صفحه 200. اما برخلاف تجربه اروپا، انقلاب مشروطه ایران را طبقات محروم جامعه علیه طبقات حاکم به راه نینداختند. انقلاب مشروطه شورشی بود علیه حکومت به شیوه باستانی جامعه ایرانی. اما این بار هدف شورش تنها این نبود که حاکم عادل را به جای حاکمی ظالم بنشاند، بلکه این بود که قانون را جایگزین نفس حکومت استبدادی کند. بنابراین هنگامی که سید جمال الدین اصفهانی در خطبه‌های خود از هزار پرسید نیاز اصلی ایران چیست و آنان از اتحاد، میهن‌پرستی و مانند آن سخن گفتند، سید با پذیرفتن اینکه این همه مطلوب است تأکید می‌کرد کشور بیش از هر چیز به قانون نیاز دارد. او به سبک سنتی آموزگارانی که الفبای فارسی را به کودکان می‌آموختند، کلمه قانون را برای آنان هجی می‌کرد: قاف، الف، قا، و از هزار می‌خواست که حروف را تکرار کنند. سپس سخنانی ایراد کرد که باید آن را قوی‌ترین ستایش از قانون در تاریخ انقلاب مشروطه تلقی کرد: مردم، هیچ چیز نمی‌تواند کشور شما را ترقی بدهد مگر اطاعت از قانون، رعایت قانون، حفظ قانون، احترام به قانون، اجرای قانون و باز هم قانون و باز هم قانون. اطفال باید از طفولیت در مکاتب و مدارس قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت با قانون نیست. معنی معصیت یعنی خلاف قانون، عمل کردن به دین یعنی قانون، مذهب یعنی قانون، دین اسلام یعنی قانون خدایی. آقا جانم، قانون، قانون. بچه ها باید بفهمند، زنها باید بفهمند که حاکم قانون است و بس، و هیچ کس در مملکت حکمش مجری نیست مگر قانون. مجلس شورای ملی یعنی حافظ قانون، وکیل یعنی کسی که تدوین قانون کند، مجلس مقننه یعنی مجلسی که قانون وضع می کند، وزیر یعنی مجری قانون، سلطان یعنی قوه مجریه قانون، سرباز یعنی حافظ قانون، پلیس یعنی حافظ قانون، عدالت یعنی قانون، و خلاصه آنکه آبادی مملکت، شیره‌بندی ملیت و قومیت هر دو منوط است به اجرای قانون. ماهیت هر انقلابی را می توان از بررسی اهداف، حامیان، مخالفان و نتایج آن تشخیص داد. در این مورد هدف اصلی در حقیقت آرزو و اسم شب جنبش مشروطه یا کنستیتوسیون بود، یعنی حکومتی که به قانون مشروط شده باشد. نتیجه اساسی انقلاب هم همین بود و هیچ طبقه اجتماعی در اصل با آن مخالفتی نداشت. تقریبا تمام جامعه شهری نیز از آن حمایت می‌کرد، از جمله زمیندارانی که در حقیقت یک طبقه اجتماعی شهری بودند و بیش از بسیاری دیگران از انقلاب سود بردند. شخصیت‌های دینی نیز با جان و دل به جنبش پیوستند. حتی روحانیان برجسته‌ای مانند حاجی میرزا حسین تهرانی، آخوند ملا کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی که از نظر مقام حتی از کاردینال‌های کلیسای کاتولیک بالاتر بودند، قدرتمندان محلی و رهبران قبایل مانند سپهدار، بعداً سپهسالار تنکابونی، فتح‌الله خان اکبر، علی قلی خان سردار اسعد و نجف قلی خان سمسام و سلطنه که بر مناطق خود با اقتداری بیش از یک دوک، مارکی یا کنت متعارف اروپایی حکومت می کردند. نیروهای انقلابی را در حمله هایی که به تسخیر تهران منجر شد رهبری کردند. مسئولان بلند پایه دستگاه اداری مانند مخبر الدوله و وثوق الدوله به جنبش پیوستند. اعضای خاندان سلطنتی و خویشاوندان آنان و سایر اعضای طایفه قاجار مانند فرمانفرما، احتشام السلطنه، ابوالحسن میرزا یا شیخ الرئیس و دیگران صفوف سربازان و رهبران انقلاب را پر کردند و برخی از آنان علناً حکومت استبدادی را محکوم می‌کردند. در دی 1284 هجری شمسی معترضان از بست حضرت عبدالعظیم به تهران برگشتند، زیرا شاه درخواست‌های آنان از جمله تقاضای اصلی و اساسی تأسیس دادگاه مستقل یا عدالت‌خانه را پذیرفته بود. پیش از این چشمگیرترین اقدام برای آنکه معترضان به بازگشت ترغیب شوند این بود که عین‌الدوله امیر بهادر جنگ، طرفدار ساده دل و وفادار شاه و حکومت استبدادی را نزد آنان فرستاد تا با استدعا و ارعاب آنان را وادارد که به بس پایان دهند، اما این کار اثر معکوس داشت. بازگشت پیروزمندانه بسنشینان مایه دلگرمی مخالفان صدر اعظم و مشروط طلبان شد. در این زمان واژه فارسی شده کنستیتوسیون هنوز بسیار رایج بود، اگرچه از زمان جنگ روس و ژاپن واژه مشروطه نیز در مورد حکومت قانونمند به کار می‌رفت. اشاره به این نکته ضروری است، زیرا بعدها محمد علی شاه استدلال کرد که او و پدرش نه مشروطه بلکه تنها کنستیتوسیون را پذیرفته بودند. مخبر السلطنه هدایت در مورد این بازی با کلمات به شاه هشدار داد که ممکن است کنستیتوسیون پیامدهای رادیکال تری داشته باشد. عین الدوله به روش‌های آشنای تعلل، رشوه و ارعاب متوسل شد، اما کار به جایی رسیده بود که این شیوه ها اثری نداشت. در خرداد ماه دو سید، بهبهانی و طباطبایی هر شب در مساجد گوناگون سخنرانی می‌کردند و مساجد به این ترتیب به مراکز تجمع جنبش تبدیل شدند. در اوایل تیر، عین الدوله دستور بازداشت شیخ محمد واعظ، یکی از واعظان برجسته مشروطه را که پیگیرانه از منبر به او حمله کرده بود صادر کرد. کوشش طلاب حوزه و دیگران برای آزادی شیخ به مرگ یکی از طلاب منجر شد و مشروط طلبان او را نخستین شهید جنبش شماردند. دکانها بسته شد و مردم و روحانیان در مسجد جمعه که پیش مسجد شاه قرار دارد جمع شدند. برای پراکنده کردن آنان قشون به میدان فرستاده شد و به ویژه هنگامی که رهبران جنبش به عین‌الدوله پیغام دادند که نه تنها باید مجلس عدل برپا شود بلکه خود او هم باید کنار برود، خونریزی بیشتر به بار آمد. بس تنها پس از تضمین امنیت روحانیان برای ترک تهران به پایان رسید. روحانیان همراه بسیاری از پیروانشان دوباره مهاجرت کردند و این بار به قم رفتند. چند روز بعد شیخ فضل الله نوری نیز علی‌رغم کوشش عین الدوله به آنان پیوست. آشوب عمومی در تهران گسترش یافت و تعداد زیادی از مردم به رهبری بازرگانان ثروتمند در مجتمع سفارت انگلیس در خیابان فردوسی امروز بس نشستند. در همین حال محمد علی میرزا ولیعهد که در تبریز مستقر بود و چنان که اشاره شد با صدر اعظم مخالف بود، شخصیت‌های روحانی شهر را تشویق می‌کرد که با توسل به شاه به وزیران مستبد و خائن بتازند و از حرکت روحانیان تهران حمایت کنند. فشار چنان زیاد شد که شاه که خود شخصا یارای درگیری بلند مدت را نداشت، هر دو درخواست مشروطه طلبان تنظیم قانون اساسی برای ایجاد قوای مستقل مقننه و قضاییه و عزل عین الدوله را پذیرفت و عین الدوله به دنبال فشار بیشتر مردم به کاشان فرستاده شد. تصمیم شاه در مرداد 1285 هجری شمسی مطابق با جمادی الثانی 1324 هجری قمری اعلام شد و پس از آن قانون اساسی به سرعت نوشته شد و در دی ماه 1285 هجری شمسی مطابق با ذی‌قعده 1324 هجری قمری هم شاه و هم ولیعهد آن را امضا کردند، زیرا شایع شده بود که شاه ناخوش است. 5 روز بعد شاه درگذشت و پسرش جای او را گرفت، مردی که نه مورد علاقه مشروط طلبان جوانتر، رادیکالتر، روشنفکر و تجدد طلب جنبش بود و نه مورد اعتماد آنان. در نخستین مجلس قانونگذاری که به مجلس اول معروف شد، 6 طبقه اجتماعی که به این منظور تعریف شده بودند شرکت داشتند: روحانیان، شاهزادگان، اعیان، تجار، کسبه معمولی و پیشه‌وران. اما نه روستاییان در مجلس نماینده‌ای داشتند و نه زنان، که در آن زمان تقریبا در هیچ کشور غربی نیز به آنان حق رأی داده نشده بود. نخستین وظیفه مجلس آن بود که قانون اساسی را که بعداً شاه و محمد علی میرزا امضا کردند تهیه کند. بسیاری از سیاستمداران بعدی ایران از جمله وثوق الدوله، تقی‌زاده، اعضای خاندان هدایت، امین الضرب و دیگران در این مجلس حضور داشتند. مصدق که چندین دهه بعد نفت ایران را ملی کرد به نمایندگی انتخاب شد، اما چون از حداقل سن نمایندگی جوانتر بود نتوانست به مجلس برود. مجلس به سرعت هم با شاه تازه و هم با نوری و پیروان او که به آنچه سیاست و قوانین اروپایی تلقی می کردند انتقاد داشتند، درگیری مخرب و فزایندهی پیدا کرد. درگیری جدی دیگری نیز میان مشروط طلبان میانه رو و رادیکال به وجود آمد، اما تنها پس از شکست شاه و نوری کاملا علنی شد. شاید پیروزی 1285 هجری شمسی بیش از حد ساده به دست آمد و مخالفت و درگیری بعدی اجتناب ناپذیر بود، اما علاوه بر ویژگی‌های فردی شخصیت‌های درگیر که بیشک عامل مهمی بود، منطق غیر فردی و نهادی وضعیت یعنی تضاد حکومت و جامعه و گرایش به هرج و مرج پس از سرنگونی حکومت استبدادی نیز در ماجرا دخالت داشت. در انقلاب مشروطه محمدعلی شاه حکومت 1285 تا 1288 هجری شمسی و مشاوران نزدیک او اگر امید نداشتند که بتوانند عقربه ساعت را کاملا به عقب برگردانند، دست کم می‌خواستند قدرت اجرایی را هرچه بیشتر در دست خود نگاه دارند. مجلس که خود را خانه ملت می‌خواند، به طور کلی به شاه اعتماد نداشت و اصرار می‌کرد قدرت اجرایی نیز به دست آورد. به عبارت دیگر، اگرچه قانون اساسی ظاهراً تضاد سنتی میان ملت و دولت را از میان برداشته بود، این تضاد هنوز در اندیشه و رفتار دو طرف نسبت به یکدیگر وجود داشت. از نظر تاریخی، هرگاه دولت شکست می‌خورد، ملت دست بالا را می‌گرفت و هرج و مرجی که به آن اشاره شد پیش می‌آمد. اکنون برای نخستین بار قانونی تنظیم شده بود که رابطه دولت و مردم را تعریف و تنظیم می‌کرد، اما نه دولت یا آنچه از آن باقی مانده بود وضعیت تازه را به خوبی درک می‌کرد و نه جامعه. در نتیجه جامعه و دولت هر دو می‌کوشیدند دیگری را به عنوان نیروی سیاسی از میان بردارند و مهار قدرت را به تنهایی به دست بگیرند. علاوه بر این، خود قانون اساسی قدرتی بیش از حد به مجلس داده بود. در حقیقت، قانون اساسی آن زمان ایران از قانون اساسی روسیه، آلمان، امپراتوری اتریش و از برخی جهات مثلا دادن حق رأی بدون استثنا به مردان و نداشتن یک مجلس موروثی از انگلستان آن روز دموکراتیک تر بود. با وجود این، هنوز حزب سیاسی پارلمانی وجود نداشت که بتواند برای حل اختلاف با احزاب دیگر و شاه مذاکره کند و بالاخره انقلابیان رادیکال به ویژه در برخی انجمنهای رسمی و غیر رسمی به سازش علاقه نداشتند. این انقلابیان نه تنها بر قدرت نامحدود مردم پافشاری می‌کردند، بلکه در همان حال بی‌صبرانه می‌خواستند تجدد اروپایی را هرچه زودتر به کشور وارد کنند. از نظر سنت‌گرایان مذهبی این لبه تیز مبارزه بود. ترس و نگرانی نوری و برخی دیگر از مجتهدان به ویژه شیخ محمد آملی، میرزا حسن تبریزی، سید احمد طباطبایی برادر طباطبایی بزرگ، امام جمعه های تهران و تبریز و حاج آقا محسن عراقی تنها به منافع شخصی آنان محدود نمی شد و در هر حال این شخصیت ها کوشیدند دلایلی برای انتقاد از مشروطه بیاورند، اگرچه سرانجام در کنار شاه و در برابر دولت مشروطه ایستادند. نخستین آزمایش در برابر دولت امینالسلطان پیش آمد. چنان که دیدیم، امینالسلطان هم پیش و هم پس از مرگ ناصرالدین شاه در مقام صدر اعظم بسیار نامحبوب بود و پس از برکنار شدن در سال 1282 هجری شمسی از کشور رفته بود. حالا به نظر می رسید که فردی توانا، مصلحت‌گرا و زیرک مانند او می تواند با مشروطه طلبان به سازش برسد. امینالسلطان از حمایت بهبهانی و سایر مشروطه طلبان میانه رو برخوردار بود، اما هم رادیکال ها و هم شاه به او بی‌اعتماد بودند، زیرا مسائل شخصی به کنار، پیروزی او به این معنی می بود که هیچ یک از دو طرف نمی توانست کاملا بر دیگری غلبه کند، به ویژه که پیروزی او احتمالا از حمایت روس و انگلیس نیز برخوردار می شد. قتل امینالسلطان در شهریور 1286 هجری شمسی نتیجه هراس دو جبهه مخالف بود. حاصل کار آن بود که اگرچه امینالسلطان به ضرب گلوله عباس آقا تبریزی جوان فعال و رادیکال کشته شد، کمتر شکی وجود دارد که هواداران شاه با شنیدن خبر کشته شدن او نفس راحتی کشیدند و حتی شکی نیست که خود آنان سرگرم تدارک قتل امینالسلطان بودند، اما طرف دیگر کار را بر آنان آسان کرد. شاید سرنوشت کابینه ناصرالملک مشکل احزاب میانه رو و سازش طلب را به شکل روشن‌تری نشان بدهد. پس از قتل اتابک، میرزا احمدخان مشیرالسلطنه یکی از طرفداران شاه به مقام صدر اعظم منصوب شد. مدت صدارت او طبیعتاً کوتاه بود و ناصرالملک با کابینه‌ای پر از مشروطه طلبان میانه رو، صاحب نظر و از نظر مالی امین مانند دو برادر، میرزا حسن خان مشیرالدوله و میرزا حسین خان معتمل‌الملک جای او را گرفت. این کابینه تنها چند هفته دوام آورد. در آن مدت شاه برای نخستین حمله علنی خود به مجلس آماده می شد و روزنامه‌های رادیکال، روح القدس و مساوات حتی به شخص شاه و مادر او ناسزا می گفتند. در آذر 1286 هجری شمسی طرفداران شاه عده زیادی از اراذل را به خیابان‌ها ریختند تا علیه دولت مشروطه شعار بدهند، از جمله اینکه ما پیرو قرآنیم، مشروطه نمی‌خواهیم، ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم. کمتر کسی می‌داند که یهودیان تهران مجبور شدند در تظاهرات شرکت کنند، اما گفتند مسخره خواهد بود که با لباس مشخص خود در خیابان ظاهر شوند و شعار بدهند ما دین نبی خواهیم. به آنان گفته شد به دنبال مسلمانان حرکت کنند و شعار بدهند از قول مسلمانان مشروطه نمی‌خواهیم. در حالی که مخالفان مشروطه در میدان توپخانه نزدیک میدان بهارستان و مقر مجلس جمع می شدند، محمد علی شاه وزیران خود را احضار کرد، کتک زد و عزل کرد و ناصرالملک اولین فارغ التحصیل ایرانی آکسفورد را تهدید به قتل کرد، اما پس از مداخله سفارت انگلیس از جان او گذشت به شرط آنکه ایران را ترک کند و ناصرالملک هم روز بعد چنین کرد. این رویدادها وضعیت میان روانی را که میان رادیکال‌های چپ و راست گرفتار شده بودند به خوبی نشان می‌دهند. در حقیقت شاه هنوز آماده نبود مخالفت با مجلس را تا پایان ادامه بدهد. تردید او سیر وقایع را تغییر داد و خود شاه ناچار شد اگرچه بدون صمیمیت به مشروطه خواهان پیشنهاد آشتی بدهد. در نگاه به گذشته می توان به روشنی دید که صدارت ناصرالملک آخرین فرصت برای سازش بود. اگر بتوان تصور کرد که اصولاً امکان سازش در شرایطی که بیشتر اطراف درگیر خواستار آن نبودند وجود داشت، شاه در نبرد بعدی خود مصمم‌تر و آماده‌تر بود، اما هنگامی وارد عمل شد که از سوی قصد جان به در برده بود، بمبی به کالسکه شاه پرتاب شد و حیدرخان عموغلی یکی از رادیکال‌های سرشناس به طراحی حمله متهم شد، اما مجلس از محاکمه او جلوگیری کرد. پس از این حمله بریگاد قزاق به فرماندهی افسران روس در تیر 1287 هجری شمسی مجلس را به توپ بست. خانه مشروط طلبان و هواداران آنان را غارت کرد و تعداد زیادی از رهبران و فعالان جوانتر از جمله برخی اشراف قاجار را دستگیر کرد. از میان این افراد سید حسن تقی‌زاده 1275 تا 1349 هجری شمسی و علی اکبر ده خدا 1258 تا 1334 هجری شمسی به مجتمع سفارت انگلیس پناهنده شدند و بعداً توانستند به سلامت از ایران خارج شوند. دیگران مانند میرزا جهانگیر خان 1254 تا 1287 هجری شمسی، سردبیر روزنامه سور اسرافیل و واعظ محبوب ملک المتکلمین 1239 تا 1287 هجری شمسی به دستور شاه کشته شدند. سید جمال الدین اصفهانی 1241 تا 1287 هجری شمسی در حال فرار دستگیر و سپس کشته شد. این همه اعمال شرم‌آور از حاکم مستبد سر زد، اما سهم مشروط طلبان رادیکال در رسانیدن وضعیت به آن حد از نظر رهبری سالمند و فوق‌العاده معتبر مانند عبدالرحیم تالبوف پنهان نماند. تالبوف در مکاتبه با دهخدا که در تبعید به سر می‌برد رفتار متعصبانه و افراطی آرمانگرایان و اوباش را به یک اندازه محکوم کرد. کودتای محمدعلی شاه نخست جامعه را بی‌حس کرد، اما مردم تبریز قیام کردند، شهر را به دست خود گرفتند و با مقاومتی قهرمانانه به رهبری قهرمان اسطوره‌ای ستارخان از انقلاب حمایت کردند تا مردم ایالت‌های دیگر به ویژه گیلان، اصفهان و فارس نیز علیه دولت غیرقانونی شاه به حرکت درآمدند. دولت تبریز را محاصره کرد و با جلوگیری از رسیدن قضا شهر را تقریبا به زانو درآورد. در یک مرحله بیم آن پیدا شد که نیروهای روس به بهانه محافظت از اروپاییان ساکن تبریز به کمک نیروهای دولتی وارد عمل شوند. این تهدید مدت‌ها وجود داشت، اما هنگامی که نیروهای روس در اردیبهشت 1288 هجری شمسی وارد تبریز شدند، قصد داشتند شهر را از خطر قطعی قحطی نجات بدهند و نیروهای دولتی ناچار شدند به محاصره پایان بدهند. در این میان انگلیس و روسیه موضع خود را در مورد سیاست نیمه استعماری خود در ایران عوض کرده بودند. در 31 اوت 1907 مطابق با 8 شهریور 1286 هجری شمسی، کنوانسیون انگلیس و روس که بعداً به قرارداد 1907 معروف شد در سن پترزبورگ به امضا رسید که به رقابت طولانی و شدید دو امپراتوری در ایران پایان بدهد، فرانسه فعالانه در ایجاد این توافق که زمین ساز اتفاق مثلث روس، انگلیس و فرانسه در آستانه جنگ اول جهانی بود شرکت داشت. قرارداد 1907 ایران را به سه بخش، مناطق نفوذ روس و انگلیس و یک منطقه بیطرف تقسیم می‌کرد. اگرچه مطابق معمول اما بدون هیچ محتوا نسبت به استقلال و حاکمیت ایران نیز اظهار احترام می‌کرد. در مورد بریتانیا این توافق تنزلی عمدی از موضع آن کشور در ایران بود تا برای جنگ در اروپا که همه آن را پیش بینی می‌کردند آماده شود. با وجود این، اگرچه قرارداد 1907 حمایت انگلیس از مشروط طلبان را به میزان محسوسی کاهش داد، بعدها معلوم شد که وزیر خارجه انگلیس سر ادوارد گری در جلوگیری از مداخله مستقیم روس‌ها به نفع شاه نقشی اجرا کرده بود. علت این اقدام فشار نیروهایی در درون دولت انگلیس به رهبری لورد کرزن بود که با قرارداد 1907 مخالف بودند. بنابراین در حالی که شاه همچنان ناهنجار و ناهماهنگ رفتار می‌کرد و حمایت مردم را در سراسر کشور از دست می‌داد، حتی روس‌ها هم اعتماد خود به او را از دست دادند، تا جایی که سرانجام هر دو قدرت بزرگ رسماً از او خواستند به نوعی حکومت مشروطه را بازگرداند و برای برقراری صلح بکوشد. روس و انگلیس نمی‌خواستند به سرنگونی محمد علی شاه کمک کنند، اما بیانیه مشترک آنان روحیه انقلابیان را که فکر می‌کردند روسیه تا پایان کار از شاه حمایت خواهد کرد تقویت کرد. عجیب آنکه این گردش روزگار تا حدی به انقلاب 1357 هجری شمسی مطابق با 1979 میلاد ایران شباهت داشت که در آن شاه همیشه یکی دو گام از رویدادها عقب بود. در زمان مناسب گام مناسب را بر نمی داشت، با قاطعیت عمل نمی کرد و به این ترتیب بر جرأت مخالفان رادیکال خود می افزود و اعتماد قدرت‌های غربی را از دست می داد و آنان اگرچه خواستار سرنگونی او نبودند، او را به در پیش گرفتن سیاست مشت آهنین تشویق نمی کردند. به فصل 12 نگاه کنید. به این پرسش به سختی می توان پاسخ داد که آیا مشروط طلبان می توانستند مصالحه با محمد علی شاه را به تایید مردم برسانند یا خیر؟ یا اگر چنین کاری ممکن بود، آیا آن مصالحه دوام می یافت؟ به ویژه که محمد علی شاه شخصیتی فریبکار و غیر قابل اعتماد داشت که یادآور پادشاه انگلیس چارلز اول حکومت 1625 تا 1649 میلاد بود. با وجود این قابل توجه است که تقی‌زاده سخنگوی برجسته انقلابی‌های روشنفکر در آخرین سال‌های عمر خود در گفتگو با دوستی نزدیک از رد کامل پیشنهاد شاه برای بازگشت حکومت مشروطه بدون برکناری خود او اظهار پشیمانی عمیق کرد. با وجود این، اگر بازگشت مشروطه نظامی نسبتاً مسالمت آمیز و منسجم به بار آورده بود که به تحول تدریجی سیاست، جامعه و اقتصاد منجر می شد، تنها مرتجعان سرسخت هنوز آرزوی بازگشت رژیم گذشته را در سر می پروراندند. در عمل، از میان رفتن آرمان‌های توسعه سیاسی باعث شد که حکومت خشن به هر دو مرج دائم ترجیح داده شود. تغییر عقیده‌ای که در سراسر تاریخ ایران در شرایط مشابه رخ داده است. نگاه کنید به ادامه این فصل و فصل 9. در تیر 1288 هجری شمسی، رهبری نیروهای گیلان را محمد ولی خان تنکابنی، ملقب به سپهدار که بعداً لقب بالاتر سپهسالار به او داده شد، و فتح‌الله خان اکبر، ملقب به سردار منصور، سپهدار بعدی، در دست داشتند. هیچ یک از این دو رادیکال نبودند، اگرچه سپهدار سپهسالار تنکابنی برخلاف سردار منصور مردی تند خوب بود، اما تعداد قابل توجهی از افراد آن دو را شبه نظامیان جنوب قفقاز به ویژه باکو تشکیل می‌دادند که تقریبا همگی دموکرات رادیکال یا سوسیال دموکرات بودند. مهمترین فرمانده نظامی مجاهدین گیلان یفرم خان، انقلابی ایرانی شده ای از ارمنستان و احتمالاً نابغه نظامی بود. مورگان شوستر درباره یفرم خان نوشته است که او سر و گردن واقعی نیروی رشت یا گیلان بود. نیروی اصفهان عمدتاً اما نه کاملاً متشکل از تفنگداران بختیاری به رهبری خانهای بختیاری و فرماندهی سردار اسعد دوم بود. پیشتر هنگامی که سردار اسعد در اروپا بود برادرش نجف قلی خان سمسام و سلطنه اصفهان را تسخیر کرده بود. نیروهای انقلابی به هم پیوستند، به تهران نزدیک شدند و بیرون دروازه های شهر با قزاقان شاه جنگیدند. سپس به تهران وارد شدند و به سرعت شهر را گرفتند. کامران میرزا، عمو و برادرزن محمد علی شاه، در نامه‌ای که در گرم و گرم جنگ در تهران به شاه نوشت و به تازگی منتشر شده است، تعداد نیروهای انقلابی را 10,000 نفر تخمین می‌زند. توضیح می‌دهد که نیروهای شاه ترسیده‌اند و در حال فرارند و می‌گوید کاردار سفارت روس در پاسخ به درخواست او برای کمک گفته است نیروهای روس 3 روز با تهران فاصله دارند و در هر حال مداخله آنان به نفع سلطنت نخواهد بود. شاه و ملازمان او در مجتمع سفارت روسیه در شمال تهران پناه گرفتند و به آنان اجازه داده شد به سلامت از راه دریای خزر به روسیه بروند. نبرد بیرون و داخل تهران نه مدت زیادی طول کشید و نه قربانیان فراوانی به جا گذاشت. با طرفداران رژیم شاه نیز عمدتاً به دلیل اثر تعدیل بخش انگلیس و روس انتقام جویانه رفتار نشد، اما چند نفر از جمله شیخ فضل الله نوری اعدام شدند. این کار بدون تایید بهبهانی و طباطبایی در تهران و خراسانی و مازندرانی در نجف ممکن نمی بود، چنان که آنان نیز پس از واقعه اعتراض نکردند. نوری با اعمال خود بسیار بیشتر از افکارش به مشروطه خواهان به ویژه به رهبران آنان صدمه زده بود و در نتیجه در جریان درگیری ها 3 تن از روحانیان مشروطه خواه نجف علناً او را مفسد اعلام کرده بودند. تعبیری قرآنی که در شأن اسلام نشان دهنده جرمی است که مجازات آن اعدام است. پس از تأسیس مجلس اول در سال 1285 هجری شمسی مطابق با 1324 هجری قمری، انتقادهای نوری و هوادارانش از دولت مشروطه نشان می‌داد که می‌ترسند دنیوی شدن و تجدد به سبک اروپایی اقتدار اسلام را آنچنان که آنان می‌شناختند از میان ببرد. نوری و هوادارانش با تأسیس مدارس دخترانه و این فکر که پولی برای مراسم مذهبی خرج می‌شد باید به سرمایه‌گذاری در صنعت نوین اختصاص یابد مخالف بودند و از دست دادن و هورا کشیدن در مراسم جشن و سرور نیز به علت اروپایی بودن این حرکات ناراضی بودند. نوری و هوادارانش آزادی را چیزی در حد بی‌بندوباری می‌دانستند و در لوایحی که از محل بست نوری در حضرت عبدالعظیم در اعتراض به مجلس اول منتشر می‌کردند، مشروطه خواهان را آزاد فکر، بابی، نیهیلیست یا تباهی طلب، آنارشیست و سوسیالیست و طرفدار بی‌بندوباری و لامذهبی توصیف می‌کردند. نوری و هوادارانش مصرانه می گفتند با مشروطه مخالفتی ندارند، به شرطی که مشروعه یعنی موافق با تعبیر آنان از اسلام باشد. اما پس از کودتای شاه، نوری و امام جمعه و دیگر رهبران جنبش آنان در نامه‌ای به شاه مشروطه را بدون قید و شرط محکوم شمردند و به این ترتیب از بازگشت حکومت استبدادی شاه که پس از سرنگونی او به استبداد صغیر معروف شد حمایت کردند. با وجود این باید اشاره کرد که طرفداران مشروعه مانند طرفداران مشروطه گروهی کاملا یک دست نبودند و به ویژه مشروع طلبان اصفهان مسیر خاص خود را دنبال می‌کردند. روحانیان نجف، خراسانی، مازندرانی و تهرانی با رد سخنان نوری و گروه او از مجلس در برابر ادعاهای شاه و نوری پشتیبانی کردند و پس از کودتا با تمام نیروی خود به جنبش پیوستند. تصور پیروزی جنبش در صورتی که روحانیان در موضع خود تزلزل نشان داده یا در مشروعیت مشروطیت تردید کرده بودند دشوار است. برعکس، روحانیان در بحث‌های نظری جنبش مشروطه نیز شرکت داشتند و استدلال می‌کردند که دولت مشروطه دولت بی‌بندوباری نیست، بلکه دولتی است که بر پایه قانون بنا شده و نسبت به مردم مسئول است و در چنین نظامی مردم در برابر قانون مساوی‌اند. تعبیر آنان از دولت مشروطه درست بود، اما مردم، حتی برخی از رهبران جنبش مشروطه، با چنین روحیه‌ای با نظام تازه برخورد نکردند. دهه دوم قرن بیستم دوره بی‌بندوباری فزاینده بود، نه افزایش آزادی. با وجود این، در لحظه حمله نیروی قزاق محمد علی شاه به مجلس با حمایت علنی نوری در سال 1287 هجری شمسی، یک ناظر اروپایی، دیپلمات جوان انگلیسی والتر اسمارت، اگرچه نام او در منبع نیامده است، که خود را بی علاقه بدین توصیف می‌کرد، درباره نقش رهبران و جمعیت‌های دینی در جنبش مشروطیت نوشت: در ایران شاید بر اثر جبر زمان دین خود را در کنار آزادی یافته و غالباً از خود کوتاهی نشان نداده است. به ندرت وظیفه افتخار آمیزتر یا غیر عادی تر از این به عهده دین گذاشته شده که دموکراسی را در تلاطم انقلاب رهبری کند، تا جایی که رهبر دینی همه وزنه اقتدار و اطلاعات خود را در کنار آزادی و پیشرفت قرار دادند و بازسازی ایران را بر اساس آزادی مشروطه ممکن ساختند. از دیدگاه تاریخ اروپا شگفت زدگی اسمارت کاملا قابل درک بود، زیرا انقلاب‌های اروپایی به رهبری طبقات پایین و محروم علیه طبقات بالا و ممتاز از جمله دستگاه روحانیت انجام می‌شد که معمولا در کنار طبقات بالا قرار داشت. از این دیدگاه بسیار دشوار می‌شد تصور کرد که مقامی مذهبی در کنار مردم با دولت بجنگد، اگرچه در تضاد دولت و ملت ایران چنین وضعی طبیعی بود. در جریان جنبش مشروطه، عرصه عمومی به تعبیر یورگن هابرماس در ایران به وجود آمد. چنان که هابرماس گفته است، عرصه عمومی به عنوان عرصه گرد همایی برای بحث و انتقاد مستقل از حکومت و عرصه خصوصی در اروپای قرن 18 میلادی به وجود آمد، اگرچه ریشه های آن را می توان در انگلستان اواخر قرن 17 میلادی یافت. به این معنی عرصه عمومی امروزی یا چیزی شبیه به آن در ایران در آغاز قرن 14 هجری قمری به شکل نشریات مستقل و انتقادی و تعداد فزاینده جمعیت‌ها و انجمن‌های مستقل به وجود آمد. در حقیقت میتوان استدلال کرد که مجلس خود بخشی از عرصه عمومی را تشکیل میداد و بخشی از حکومت نبود، زیرا خود را سخنگوی مردم در برابر دولت میدانست. مطبوعات، اشعار و نشریات نوین انقلابی به رشد نثر، ادبیات و روزنامه‌نگاری کمک فراوان کردند، اما در گسترش درگیری مخرب و بی‌بندوباری در کلام نیز نقش مهمی داشتند. در میان روزنامه‌هایی که در افترا و تندزبانی ید طولایی داشتند، روح القدس و مساوات در مقام رهبری بودند. سور اسرافیل روزنامه سنگین تری بود، اگرچه گاه از حد تجاوز می‌کرد. سردبیری سور اسرافیل را میرزا جهانگیرخان و دهخدا بر عهده داشتند. میرزا جهانگیرخان پس از کودتا به دستور محمد علی شاه اعدام شد. دهخدا نیز چنان که اشاره شد، اگر نتوانسته بود پس از کودتا فرار کند، به همان سرنوشت دچار می‌شد. نصر دهخدا به ویژه طنز او هم از نظر سادگی و هم به علت استفاده از عبارت‌های روزمره معیار و منشأ نصر نوین فارسی به حساب می‌آید. طبعاً کسانی از میرزا فتلی آخونزاده گرفته تا طالبوف، میرزا حبیب اصفهانی، شیخ احمد روحی 1234 تا 1275 هجری شمسی، میرزا آقاخان کرمانی حکومت 1232 تا 1275 هجری شمسی و دیگران پیشتازان این جنبش ادبی بودند. اما کسی که آثار ملکم خان را از دهه 1320 هجری شمسی به بعد بخواند، نخواهد توانست تفاوت شیوه نوین نگارش او را با آنچه در آن زمان رایج بود و تأثیر آن را بر تحولات بعدی از جمله بر نصر دهخدا ندیده بگیرد. شعر نیز هم در شکل و هم در محتوا دستخوش تغییر شد. سید اشرف الدین 1249 تا 1313 هجری شمسی ناشر و سردبیر نسیم شمال تقریبا نسخه بدل نصر دهخدا را در شعر، روزنامه نگارانه و انقلابی با زبانی طنز آمیز و حتی روزمره تر از دهخدا پدید آورد. اگرچه دهخدا نیز گاه شعر می گفت، به ویژه مصمت تکان دهنده‌ای که به یاد دوست و همکار جانباختهش میرزا جهانگیرخان سرود. یکی دیگر از استعدادهای ادبی درخشان انقلاب ملک الشعراء بهار بود. با این همه پیروزی 1288 هجری شمسی مطابق با 1909 میلاد نه کشور را یک شبه به بهشت روی زمین تبدیل کرد و نمی توانست این آرزوی بسیاری از مردم را برآورده کند. دولتی که پس از انقلاب به سر کار آمد نه بورژوا بود، نه دموکرات و نه دیکتاتوری. انقلاب برای مالکیت شخصی زمین و سرمایه امنیت قانونی بیشتری به وجود آورد و دولتی که رهبری آن را زمینداران و بازرگانان به دست داشتند، چنان که خواهیم دید، به سرعت به سوی هرج و مرج رفت. ممکن بود انقلاب مشروطه به اصلاحات و تحولات تدریجی منجر شود که دستاوردهای بلند مدتی داشته باشند، اما عادتهای قدیمی تفرقه و عدم انسجام و همکاری اجتماعی و اعتقاد به برد یا باخت کامل، به طور خلاصه سیاست حزم، جا افتاده تر از آن بودند که این امکان محقق شود. روشن است که انقلاب مشروطه همه ویژگی های شورش های جامعه ایرانی علیه حکومت را در خود داشت. تنها خصلت غیر عادی انقلاب هدف آن بود برانداختن حکومت استبدادی و برقراری حکومت قانون و نه تنها برانداختن ظلم و اینکه برای رسیدن به هدف از اشکال و روش های اروپایی استفاده می کرد. توهم زدایی طولی نکشید که مشروطیت جذابیت خود را از دست داد. بسیاری در اشاره به قتل و غارت می گفتند مشروطه شد و در اشاره به هر کس که با فریب و دورویی مال و منالی به دست آورده بود گفته می شد به مشروطه اش رسید. منطق هرج و مرج فزاینده‌ای که پس از پیروزی انقلاب از راه رسید به الگوی آشنای پیامدهای سرنگونی حکومت در اثر ترکیبی از ضعف آن و هجوم نیروهای طغیانگر که چندین بار در این پژوهش از آن سخن گفته ایم شباهت داشت. شکل تحولات دست کم در ظاهر به ناچار متفاوت بود، زیرا این بار شورش به نام قانون، آزادی، حکومت مشروطه و در مورد ناسیونالیست های دنیاگرا به نام تجدد رخ داده بود. از دیدگاه نظریه حکومت مشروطه می توان گفت که تفکیک قوا با تعارض قوا اشتباه گرفته شده بود، به ویژه از آن رو که ایرانیان چه در آن زمان و چه امروز به نظریه تفکیک قوای مانتسکیو علاقه بسیار زیادی نشان می دادند. احمد متین دفتری، نخست وزیر و وزیر دادگستری در دهه 1310 هجری شمسی مطابق با 1930 میلاد با بیانی که هرج و مرج پس از رضا شاه در آن منعکس شده، در سال 1324 هجری شمسی مطابق با 1945 میلاد درباره هرج و مرج پس از مشروطه می نویسد، کم کم کار نویسندگان بالا گرفت. یک گرد و خاکی به پا کردند که گفتنی نیست و عاقبت بسیار تاریکی داشت. یک بار در آخرین سال جنگ برای مدت 2 سال و بار دیگر پس از تغییر سلطنت برای سالیان دراز آزادی مطبوعات تعطیل شد. خاطره‌ای که از آن دوره برای ما مانده است این که ما در زندگی اجتماعی هنوز نارس هستیم و هنوز از دبستان هم فارغ نشده ایم. فراموش نمی‌توانم بکنم که در آن دوره دموکراسی بازیگران ما آنقدر نفاق کردند و تند رفتند و بچگی نشان دادند و خلاصه آزادی را چنان سست کردند که تندباد حوادث آن را ریشه‌کن نمود. یک عامل مهم دیگر گرایش سنتی به خودمختاری شورش و غارت در ایالات و مناطق مرزی بود که معمولاً تنها هنگام ضعف یا هرج و مرج در مرکز بروز می‌کرد. این فرایند چنان که اشاره شد در دوران حکومت ناتوان مظفرالدین شاه آغاز شده بود، اما بنیادی ترین عامل هرج و مرج تضاد به جای رقابت در مرکز بود که بیش از هر چیز در قصرهای سیاسی خودنمایی می‌کرد. ویژگی سراسر تاریخ ایران آن بود که در میان هرج و مرج طولانی ناگهان قدرتی متحد و مصمم پیدا می شد و در مدتی بی اندازه کوتاه نظم را برقرار می کرد. رضاخان ظرف 2 سال کاری را انجام داد که در چندین سال یا حتی چندین دهه ممکن به نظر نمی رسید و باز خصلت دیگر تاریخ ایران آن است که هر کس بر مرکز مسلط باشد، حاشیه را نیز در دست خواهد داشت.